عجیم بسم الله الرحمن الرحیم ادیر پیشگاه تمامی انبیا، اولیا، اهل بیت اسمت و تهارت، شهدای کربلا، پدران، مادران، درگذشتگانمون، استادانمون، مربیانمون، تمام کسانی که حق و گردن ما دارن و تلاش کردن تا معارف دین به دست ما برسه، یک سوره توحید همه با یک صلوات قرائت کنیم. اللهم صل على محمد و عرض شود که راستش بنده سخنران نیستم، یه معلم ساده. سخنرانی های یه جلسه ای هم خیلی برام کار سختی هم، نمیدونم از کجا باید شروع کنم، به کجا قطع کنم. معمولا ما جلساتمون جلسات معلمیه و یه بحثی رو شروع میکنیم، از این نقطه چندین جلسه به اتمام میرسونیم. حالا به مطالبی فکر کردم، جمع‌آوری کردم، انشاءالله که مقبول بیفته. عرض شد که حالا این عرایض امروز بنده چند تا مقدمه داره. مقدمه اولش این است که اگر ما خیلی درگیر لغات خودمون رو نخواهیم بکنیم و اصطلاحات بخواییم به معنا توجه کنیم، همه افراد بشر به دنبال یه چیز واحدی هستن، اون تا خب اسامیش ممکنه فرق کنه. یکی میگه سعادت، یکی میگه اصلاح، یکی میگه خوشبختی. اینا همه عنواناش یکیه، همه دنبال خوشبختی هم، هیچ کس دلش نمیخواد بدبخت بشه، همه دنبال سعادت هم، هیچ کس دلش نمیخواد شقی بشه، همه دنبال آسایش هم، هیچ وقت کسی دلش نمیخواد که آسایشش به خطر بیفته. منتها این الفاظی که حالا عرض میکنیم ممکنه متعدد باشن ولی غایتشون یکیه، در حقیقت همه دنبال یه چیزی هستن. حالا شاید بشه بهترین لغتی که براش انتخاب کرد بگیم سعادت. این نکته اول. پس تا اینجا فکر میکنم که همه با هم مشترک. نکته دوم این که هیچ وقت واقعیت تغییر نمیکنه. واقع واقعه. اینم نکته دوم. یعنی چی؟ یعنی نمیشه که با توهم من واقعیت تغییر کنه. مثلا الان بیرون هوا سرده. نمیشه من بگم نه خیر هوا گرم است، بعد هوا گرم بشه. هوا سرده دیگه. این واقعیت. واقع یعنی آنچه که هست. واقعه. واقعیت از اون چیزی که هست تغییر نمیکنه. یه واقعیتی هست. اینم نکته دوم. نکته سوم این که حالا اصلاح بشر به چیه؟ سعادت به چیه؟ خوشبختی به چیه؟ خوشبختی با توجه به واقعیت. شما نمیتونید به واقعیت توجه نکنید خوشبخت بشید. اینم نکته سوم. حالا بنده میخوام هولوش این مطالب رو عرض کنم. اولا گفتیم سعادت. سعادت یعنی چی؟ تعاریف مختلفی هستی که ما الان به تعداد آدمایی که الان اینجا نشستن شاید ما از سعادت تعریف مختلفی داشته باشیم. سعادت ما برای هر کدوممون تو رشته خودمونه. هر کدوم از ما یه کارهایی از صبح تا شب انجام میدیم، هدفمون از تمام اون اقدامات که انجام میدیم سعادتمند شدنمونه. منتها ما هممون با هم مختلفیم. یکی مون ممکنه کار پزشکی بکنه، یکی مون کار تدریس انجام میده، یکی مون مطالعه میکنه، یکی مون به محرومان رسیدگی میکنه. همه داریم یه کارایی میکنیم، همه هم هدفمون سعادتمندی خودمونه در درجه اول. به دیگران هم اگه کمک میکنیم باز به خاطر خودمون این کارو میکنیم. سعادت چیه؟ حالا بنده یه تعریف ارائه میکنم از سعادت. البته این حرفا هیچ کدوم عرایض متعلق به بنده نیستش، حالا همش اینا منبع و سند داره از بزرگان تشیع. اونا گفتن سعادت، البته حالا اینا عرض کنم که هیچ لزوم نداره که بگیم کی اینا رو گفته، چون اینا یه واقعیت. الان من بگم شما قبول میکنید. سعادت این است که انسان یا هر موجودی، اصلا نگیم انسان، هر موجودی یه سلسله کمالاتی درونش نهفته است. سعادت اینه که همه اونا شکوفا بشه. سعادت دانه سیب اینه که بشه درخت سیب. اگه دانه سیب زیر پا له بشه این مسیر کمالش خراب شده. دانه سیب باید بشه درخت سیب. یه دوستی دارم زیستشناس، خیلی زیستشناس عالی مقام میام هست، ایشون میگه که این لوبیا رو دیدین از وسط نصف میکنین توش یه جوونه هست. حالا ما که مثلا میریم دینی درس میدیم و اینا میگیم که تمام کمالات بالقوه است، ایشون میگفت اصلا بالقوه نیست، گفت اونو که بذاری زیر میکروسکوپ تمام خصوصیات گیاه اون توه، بالفعل ریشه داره، ساقه داره، برگ داره، همه میگفت تو همون موجوده، بالفعل موجوده، فقط تو خاک که میذاری اونا بزرگ میشه شما میبینید، اگه بذاری زیر میکروسکوپ کاملا میگفت شما درخت اون زیر میبینید با همه خصوصیاتش. خب این الان یه دانه است، همه خصوصیات درونش نهفته است، شما میذارین تو خاک، اگر که این دانه بشه نهال، بعد یکی بیاد این نهال رو بشکنه، مسیرش متوقف شده. همه همینو میگن دیگه، شما رفتین یه باقی، یه زمینی گرفتین، نهال سیب کاشتین، دو سال زحمت کشتین، بعد یه دفعه سرما زده همش خوش شده، میگه همه زحمت هم هدر رفت، درختتون درخت نشد، تو مرحله نهال خشک شد. کمالاتش کی شما سود بردین؟ وقتی درختاتون رسیدن به میوه دهی، میوه بدن. وقتی درختای سیبتون درخت شدن، میوه دادن، میگین آ زحمت چند سالم به بار نشست. ولی در واقع اون درختای شما کامل شدن، اون دانه هایی که کاشته بودین شدن درخت، میوه دادن. این یه واقعیته، با توهم ما هم تغییر نمیکنه. نمیشه بگیم که خب ما درخت سیبو میبریم از جابون دماوند میکاریم وسط کویر لوت، تا حالا فکر میکردیم که اونجا رشد میکنه، حالا از بعد میبریم اونجا، نه، وسط کویر لوت درخت سیب رشد نمیکنه. سیب اعلا مال دماونده، دماوندم که میگه خود شهر دماوند نیست، مال جابون و سربندون و ایناست، بهترینش هم مال جابانه. یه منطقه اونجا هست، اون خاک و اون هوا و اون شرایط که اون منطقه داره، اونجا سیب خوب پرورش میده. اگه یه جای دیگه هم ببریم بکاریم اون سیب نمیشه. این آقای سوهان عارفی استادش کرمانشاهی بود، گفته بود که من از تمام مواد سوهان رو از قم بردم کرمانشاه، حتی آب قم هم بردم اونجا درست کردم، یه چیز دیگه شد، یه طعم دیگه شد. معلومه تو اون قم اون سوهان میشه، یعنی خود آب و هوا هم اثر داره توی اون پخت و پزی که داره انجام میده. پس اینجا توی این نقطه به توافق برسیم. حالا البته که من متکلم وقتم، کسی هم اینا رو قبول نکنه که نمیتونه اعتراض کنه، ولی فکر کنم تا اینجا من هیچ حرف مثلا نزدم که کسی بگه ما اینو قبول نداریم. یه واقعیت دیگه، واقعیت خارجیه. به این توافق برسیم که یک کمالی برای هر موجودی هست مشخص، و اون کمال هم واقعیه، با توهم تغییر نمیکنه. اینم مطلب دوم. مطلب سوم این که حالا ولی برای انسان که داره اختیاره، سیب و گلابی که اختیار ندارم که، اما انسان که داره اختیاره، انسان به سبب این اختیاری که داره توی این کمال خودش دخالت میکنه، چون انسان انتخاب میکنه دیگه. ولی باید همینجا این نکته روشن بشه که آیا کمال یه واقعیته یا با توهم تغییر میکنه. مثلا من از امروز به بعد میخوام برم مال یتیم بخورم و بعدم به کمال برسم. تا حالا تصور میکردم که مال یتیم خوردن کار بدیه، نمیخوردم. از امروز به بعد میخوام مال یتیم و اسیر و مسکین رو بخورم و به کمال برسم. میشه با توهم. حالا من الان نمیدونم که الان فعلا کاری با این ندارم که مال یتیم خوردن کمالش سعادت یا شقاست، با اینش الان کاری ندارم. ولی اگه تا امروز کمال بود، از امروز به بعدم کماله. اگه تا امروز موجب شقا بود، از امروز به بعدم موجب شقاست. با توهم ما چیزی تغییر نمیکنه. خیلی ساده است. کاهو یه میوه است که سرده، یه خوراکی است که سرده. نمیشه من بگم خب من میخورم ولی گرمی میکنه. ولی ماها که میگم یعنی جامعه، به شما بزرگوارا جسارت نمیکنم، من و امثال من، ماها همه برای خودمون یه کمالی تصور کردیم. من اسم اینو میذارم کمال توهمی. معلوم نیست چقدرش با واقعیت جور باشه. برای اون کمالی هم که برای خودمون تصور کردیم یه چارچوبی درست کردیم، یعنی از صبح که بیدار میشیم یه کارهایی انجام میدیم، همه اون کارها به خاطر خودمونه. حتی ما در نگاه دقیق وقتی که به فرزندمونم رسیدگی میکنیم به خاطر خودمونه. چرا شما به فرزند من رسیدگی نمیکنی؟ چرا فرزند خودتون رسیدگی میکنی؟ چون فرزند شماست. فرزند شما چون مال شماست، شما بهش رسیدگی میکنی، پس به خاطر خودتون این کار میکنی. در پس پرده تمام اقداماتی که ما انجام میدیم خودمون نهفته ایم. ما یه دایره داریم که یه سلسله اشیای اونجاست، همشون با یه ارتباط به خودمون وصل شده. خونه من، ماشین من، فرزند من، همسر من، آبروی من، اعتبار من، مدرک من، سعادت من، معنویت من، کمال من، همه اینا به خاطر اون منه. پس ما داریم دور من طواف میکنیم. برای این منم یه کمالی تصور کردیم. این کمالی که برای این من تصور کردیم، داریم برای اون اقدام میکنیم. از صبح تا شب میدویم، کار میکنیم، تلاش میکنیم، زحمت میکشیم. هر کدوممون هم یه کاری انجام میدیم. یکی میسازه، یکی مطالعه میکنه، یکی میخوابه، یکی بیدار میشه، یکی حرکت میکنه، یکی ورزش میکنه. مجموعه اعمالمون اگه از اون بپرسن چرا این کارا رو انجام میدیم، همش به خاطر خودمونه. ولی الان سخن اینجاست که حالا کدوم کماله، کدوم کمال نیست. حالا اینجا بنده باز یه توقف میخوام بکنم. قبل از اینکه ما اینجا این بحث رو باز کنیم، ساختار خودمون رو بررسی کنیم. ما ساختارمون چگونه است؟ اینجا خیلی مطلب پر اهمیتیه. ما ساختارمون توی یه دایره است. یه دایره ما داریم. حرکتمون حرکت دایره‌ایه. حرکتمون حرکت افقی نیست. حالا الان منظورم رو عرض می‌کنم از این که میگم دایره‌ای یعنی چی. ما همه ما که اینجا نشستیم و هر کسی، هر آدمی در هر نقطه‌ای از دنیا روی دو تا نقطه در حال حرکته. هر آدمی یه سلسله اعتقاداتی داره. اون اعتقادات ازش عمل زاییده میشه. الان هر کس الان از شما بپرسن چرا اینجا اومدین، شما یه دلیلی براش میگین دیگه، اون دلیل اعتقاد شماست. مثلا میگین به خاطر صله رحم، خب اون صله رحم اعتقاد شماست دیگه. یا مثلا میگید مجلس پیامبر خدا بوده به خاطر شرکت در مجلس پیامبر خدا. این شرکت در مجلس پیامبر خدا یه اعتقاد، یا برای دیدن مثلا دوستان، فامیل، بستگان، اینم خودش یه اعتقاده. از منم بپرسی میگم اومدم چلو کباب بخورم، اینم یه اعتقاده. برای شکمم اومدم، من شکمو هم، این خودش یه اعتقاده. شکم بودن یعنی که هر چیزی که به شکم من کمک میکنه من اونو دوست دارم، به خاطر اون اومدم اینجا. بعضی وقتا هم جمعی از همه ایناست، هم فامیلو ببینیم، چه خوش بود که برایت به یک کرشمه دو کار، زیارت شاه عبدالعظیم و دیدن یار. هم اینجا دوستانو ببینیم، هم مجلس پیغمبر خدا شرکت کنیم، هم چلو کباب بخوریم، همه اینا هم با هم دیگه است. حالا البته من نمیدونم نهار چلو کباب است، من مسخ میزنم ان شاء الله که چلو کباب بشه. بله
نباشه
نه، البته فکر کنم ترکیبی باشه. بله چون عرض شد که پس ماها تماممون یه اعتقاداتی داریم. حالا اون اعتقادات هموناست که تا اینجا عرض کردم که یا درسته یا غلط. شما اعتقاد دارین سیب و باید تو دماوند بکارین، من اعتقاد دارم باید تو کبیر لوت بکارم. این دوتا اعتقاده دیگه. در نتیجه شما زندگیتون میوه میده، من نمیده. این همه آدم رفتن حوزه علمیه، کی شده علامه طباطبایی؟ این همه آدم رفتن دانشگاه، کدومشون شدن یه آدم ارزشمند محقق؟ البته خیلی شدن، ولی اونایی که شدن در مقابل اونایی که نشدن حتی قابل مقایسه نیست تعدادشون. خیلی ها رفتن ورزش کردن، چند تا شدن قهرمان المپیک، و در همه رشته ها همینطوره. پس در نتیجه این است که اعتقاد قدم اول، اعتقاد ازش عمل زایده میشه قدم دوم. تا اینجا ظاهرا ما تصور میکنیم که یه خطه، اعتقاد بعد یه فلش میخوره پشت سرش، ازش عمل زایده میشه. اما از اینجا حرکت دایره ایه. یعنی چی؟ یعنی شما عملی که انجام دادین از خودتون خارج نمیشه، برمیگرده در درون جان شما. حتی کلمه جانم حذف میکنم، میشه خود شما. چطوری؟ هر چی که میخورین میشه سلول بدن شما، هر عملی هم انجام میدین میشه خود شما. پس در نتیجه کسی که مال یتیم میخوره خودش میشه آتش. قرآن اصلا نمیگه که کسی که مال یتیم میخوره در قیامت آتشش میزنن، میگه کسی که داره مال یتیم میخوره داره آتش میخوره. بعد در یه جای دیگه صراحتشو بیشتر میکنه، میگه بترسید از آتشی که هیزمش آدما، یعنی آتش از آدما شعله بر میشه. یه جای دیگه از این عمیق‌تر میشه، میگه نار الله الموقده، خداوند آتش افروخته‌ای داره، علتی تتل و علل افعده، که جانها رو آتش میزنه. جان آتش. بعد وقت تو تمثیل ها هست، میگن فلان شخص وقتی وارد جهنم میشه جهنم شعله بر میشه. اینا همه تمثیله، برای اینکه بنده اگه شدم یه آدم جهنمی شعاع دارم، هر کی کنار من بیاد میشه آتش. یه اعتقاد فاسدی درست میکنم، هر کیم به من بخوره اعتقادش خراب میشه. جهنم سازم من، خودم جهنمم و آتش زنه هستم. حالا توی این فراز مرحوم علامه طباطبایی یه بحثی داره در مورد مجازات. میگه که خداوند در قرآن کریم وقتی که از مجازات حرف میزنه به زبان ما حرف میزنه. بنده الان میام یک ماه برای شما کار میکنم، در ازای این یک ماهی که کار کردم شما جزای من، یعنی حقوق منو به من پرداخت کنید. تو فارسی میگن حقوق، تو عربی میگن جزا. میگن آقا این 2 میلیون تومان حقوق تو. خب 2 میلیون تومان یه چیزه، اون کاری که من انجام دادم یه چیز دیگه است. اینا دو تا چیزه. اما داستان جزا و مجازات قیامت اصلا اینطوری نیست. باید همه آیاتو با هم دید. منتها ما چون که ما که میگم من خودم امثال خودم میگم، چون تقریبا به ظواهر نگاه میکنیم، ابتدا که قرآن رو مطالعه میکنیم فکر میکنیم که مثلا یه جای خدا درست کرده، یه باغ بزرگی به نام بهشت، یه گودال خیلی عمیقی به نام جهنم. هر کسی کار خوب بکنه میفته تو اون گودال اون باغ بهشت، هر کی هم کار بد بکنه میفته توی اون عرض شود که گودال آتش. بعدم هزار تا اشکال اینجا به نظرمون میاد که چرا مثلا من حالا یه 70 سال گناه کردم تا ابد منو میسوزونی و امثال اینا. حالا من وارد این شبهات نمیخوام بشم. اما حقیقت امر اصلا اینطوری نیست. حقیقت امر اینه که ما آمدیم به این دنیا مثل یه خمیر، مثل یه ظرف خالی. خودمون داریم این خمیر رو 70 سال ورز میدیم، آخرش یه مجسمه میسازیم. اون خودمون اومدیم تو این دنیا یه ظرف خالی بودیم، 70 سال داریم تو این ظرف چیزهایی میریزیم. بعد 70 سال یه آشی پختیم، باید اونو بخوریم. حالا چی توش ریختیم؟ هر چی ریختیم باید اونو بخوریم، تا ابد سر سفرهمون هستیم. بازم این حرف من ناقصه، چون این باز من یه چیز شدم، اون آشه یه چیز دیگه شد. اون ظرفی که داریم میسازیم خود ما هستیم. در نتیجه ایشون در جلد 6 المیزان میگه که آنچه که خداوند از داستان جزا و پاداش سخن میگه به زبان عرفی ماها حرف میزنه، چون ماها تو جامعهمون در ازای عمل یه پاداشی تعیین میکنیم، در ازای خلافکاری هم یه مجازاتی تعیین میکنیم. خداوند هم به زبان ما حرف زده، ولی وقتی عمیق میشیم میبینیم که داستان از این بالاتره. ایشون یه تعبیری داره، میگه ولم یهمل سبحانه امر تعلیم نفوس المستعده. بله خداوند به زبان عرف به زبان مردم صحبت کرده، اما لابلای اون سخنان عوامی حرف نزده، عوام فهم خواص پسند حرف زده. اگر کسانی صاحب مغز باشن از همون کلماتی که دیگران اونجوری میفهمن اینا یه جور دیگه میفهمن. لادراک الحقائق فاشار فی آیات من کلامه، در آیاتی از کلمات خودش اشاره کرده، الا ان وراء هذه المعارف الدینیه التي تشتمل عليها ظواهر الكتاب والسنه، ماورای این ظواهر دین امرن هو اعظم، یه امر بسیار عظیمی هست. همینجا بنده اشاره کنم که چون ما تو یه روزگاری واقع شدیم که هر بلنگویی که داره از دین حرف میزنه متهمه. ما اشتباه کردیم، ما مسلمونا اشتباه کردیم، ما متدینا اشتباه کردیم. ما متدینا، متدین یعنی کسی که دین رو به خودش میچسبونه، ما متدینا به ظواهر چسبیدیم. بچه هامون از این دین ما خوششون نمیاد، برای که ما ظاهر به ظاهر چسبیدیم. الان بگید دین یعنی چی؟ یه سلسله چیزایی رو میگیم که هیچ جذابیتی نداره. بعدم اگه یه کسی خلاف حرف ما رو بزنه فوری متهمش میکنه. قرآن میگه کلوا واشربوا ولا تسرفوا. حالا این قسمت حرفم درد و دله، ولی خیلی سربسته میگم. ما داریم راجع به ولا تسرفوا صحبت میکنیم، میگه چرا کلوا واشربوا رو میزنی؟ قرآن گفته کلوا واشربوا. خب بابا برو بخور و بیا شام، ما که با اون کاری نداریم. ولی ولا تسرفوا هم گفته شما برو کربلا، هر روز برو، هر هفته برو، پیاده برو، سواره برو. ولی خب یه کسی ممکنه این رفتن و برگشتن یه آفاتی هم داشته باشه، داری راجع به آفاتش حرف میزنی، میگه شما داری این حرکت عظیم مردم به سمت کربلا رفتن رو میکوبی. بابا خدا ما اونو نمیکوبیم، ما ولا تصرفوشو داریم میگیم. داریم میگیم اگه رفتیم کربلا و برگشتیم فکر نکنیم که ما دیگه یه نفر تو این عالم از آسمان اومده پایین چون ما پیاده رفتیم کربلا، بقیه هم همه یه آدمایی هستن که دیگه بیچاره ها اینا هیچ عرض شود که ارزشی ندارن. آخه بارها میان میپرسن، میگن که میگن آقا رحیمی شما میری کربلا؟ میگم نه. که نمیری؟ میگم مثلا یه آدم بیچاره بدبخته مثلا که توفیقات ازش سلب شده، شما نمیری؟ نه خب نمیرم دیگه، یا توفیقشو ندارم یا پولشو ندارم یا یه کار واجبتری دارم. خب من الان تو جامعه دارم میبینم که این شده ملاک کفر و ایمان، بعد تذکر بدم که آقا کربلا رفتن ملاک کفر و ایمان نیست، ولی این معنیش نیست که کربلا رفتن کار بدی. خب شما برو کربلا. میگه چرا شما اینو میکوبی؟ من دارم ولا تصرفو رو میگم. حالا خیلی درد دل نکنم، شما بیشتر از من ناراحتین از اوضاع جامعه. ایشون میفرماید که این ظواهر خداوند به گونه سخن گفته که اگر کسی اهل لب باشه و اهل مغز باشه، در پس این ظواهر یه امری عظیمی هست. حالا اون چیه؟ شما ببینید، میفرماید و ما هاذه الحیات و دنیا الا لهو و لعب. این دنیا رو معرفی میکنه، این دنیایی که من و امثال من تمام لیل و نهارمون صرفش میشه. میگه دنیا لهوه، دنیا لعبه. به زبان عربی هم اگه بخواین اینو تعبیر کنین، تازه اینم که من گفتم ترجمه درستی نیست، حسرش میکنه. میگه دنیا جز بازیچه چیزی نیست. لهو یعنی بازدارنده. من یه وظیفه مهم میدارم، دنیا منو از اون وظیفه مهم من باز داشته. خانم‌ها و آقایون، چه کسی خودش برای خودش مهمه؟ در باطن ما خودمون برای خودمون مهمیم، ولی در ظاهر ببینیم ما الان داریم چجوری زندگی میکنیم. اصلا از یاد خودمون غافل شدیم. اصلا ما خودمون تو زندگی برای خودمون وقت نداریم. ما وقتمون برای خونمون، برای ماشینمون، برای فرزندمون، برای همسرمون، برای مدرکمون، برای آبرومون، برای اعتبارمون، برای قدرتمون، برای پستمون، برای مقاممون، اینا داره صرف میشه. همش برای مضافون الیهای خودمون داریم وقت صرف میکنیم. قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم الزموا انفسکم. خودتون رو داشته باشین. ما یه نفر رو دستمون دادن تو این دبیرستانی من درس میدم، مادرها رو دعوت کرده بودن که مثلا، بعد من گفتم بیا برای اینا صحبت کن، یه صحبت تربیتی همیشه میکنن مدارس. گفتم تو رو خدا منو معاف کنی. گفتن نه باید صحبت کنی. رفتم گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، ما اگه بخوایم بچه‌هامون رو تربیت کنیم، اول باید خودمون رو تربیت کنیم. یه جلسه راجع به این موضوع صحبت کردم. ما فقط میخوایم دیگران رو تربیت کنیم، همه باید اصلاح بشن، بعد آخرش من اصلاح بشم. میگه این دنیایی که شما رو مشغول کرده، لهو یعنی بازدارنده، این معنی لغت لهو، لعب یعنی بازیچه، یعنی یه سلسله اموری که انسان اونا رو انجام میده ولی پایانش خیاله. حالا اگه بخواید توضیح بیشتری از این آیه دریافت بکنید، معنیش اینه هر چیزی که ما بعد از مرگ با خودمون بردیم اون واقعیه، هر چیزی گذاشتیم لهوه و لعبه. چون اون چیزی که میذاریم چقدر هزینه کردین براش. بله انسان بالاخره یه استراری داره، بعضی استرارش باید هزینه کنه. من که نمیتونم نخورم نخوابم، یه صفی باید بالا سرم باشه، یه لباسی هم تنم باشه، به فرزندانم هم به اندازه که وظیفه دارم باید رسیدگی کنم، وظیفه شرعیمه. من باید به خانوادم رسیدگی کنم، وظیفه شرعیمه. اما چقدر رسیدگی کنم؟ پایان عمر چی حاصل؟ من قراره برم. اینا رو اونا فهمیدن که از این دنیا، که این دنیا رو خوب شناخته بودن. جناب عیسی گفت دو از دنیا قنطرتون. عیسی میفهمه، گفت دنیا پله، فعبروها ولا تعمروها، ازش عبور کنید، آبادش نکنید. پیغمبر خدا غمگین بود، ملکی از آسمان چهارم آمد به پیغمبر گفت من مأمورم کلید خزانه زمین رو به شما بدم و از مقامتم در پیشگاه خدا هیچ چیزی کم نمیشه. پیغمبر خدا فرمود که اد دنیا دار و من لا دار لهو، دنیا خانه کسی که خانه نداره، و لها یجمع و من لا عقل لهو، برای دنیا کسی جمع میکنه که عقل نداره. عیسی سراج چراغ شبش ماه بود، بالشش سنگ بود، خوراکش گیاه زمین بود، خانهش مشرق و مغرب زمین بود، یعنی خونه نداشت، گرم که میشد میرفت جای خنک، سرد که میشد میرفت جای گرم. وقت این عیسی میتونه از دنیا حرف بزنه. بعد جالب اینجاست که میگن شیطان رفت سراغ عیسی، جناب عیسی بهش گفت که دیگه تو با من چی کار داری؟ گفت تا وقتی این سنگ زیر سرت من بهت امید دارم. میگن سنگو برداشت پرت کرد. ما اینقدر از فرهنگ دینی دوریم که اگه الان از فرهنگ دینی حرف بزنیم همش تو ذهنمون شبهه میاد. خب پیغمبر کلیدا رو میگرفتی، اونم که داری میگه از مقامت هم که کم نمیشه، ولی امیرالمومنین جوابشو داده. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید که پیامبر میدانست که دنیا مبغوض خداست، لذا اون آنچه را که مبغوض خداست نمیخواست. اون میدانست که خدا دنیا را تحقیر و تسقیر کرده، دنیا را حقیر شمرده و کوچک شمرده. بعد میفرماید که اگر نباشد در دل ما این که ما بزرگ میشماریم آنچه را که خدا و رسول کوچک شمرده و عظیم میشماریم آنچه را که اونا حقیر شمردن، همین برای فاصله ما و پیغمبر ما کافیست. ولی شما ملاحظه بفرمایید اگر ما با پیغمبر سنخیت داشته باشیم، که امیرالمومنین در نهج البلاغه میگه محبوب ترین انسان ها نزد خدا کسیست که به پیغمبر سنخیت داشته باشه، ما اگر با پیغمبر سنخیت داشته باشیم تو این دنیا چجوری حاضریم قدم برداریم؟ برای یک امکان دنیوی همه شرافت ها رو زیر پا بذاریم؟ اینی که تو دنیا داریم میبینیم؟ برای یه امکان دنیوی. یه آقای راننده محترمی منو سوار کرده بود، به من گفت آقا من یه کسی از 175 نفر رو کلاهبرداری کرده، خونه فروخته بهشون، پولا رو گرفته، هیچی به هیچی. گفت الانم هر چی داریم میدویم از سال نمیدونم که نمیتونیم پولمون ازش بگیریم، همه رو هم خریده، قاضی و دادگاه و... بعد من اون موقع داشتم با خودم فکر می‌کردم حالا اومدیم مثلا بنده رفتم سر 775 نفر کلا گذاشتم، الانم 50 سالمه، خیلی دیگه هم میخوام عمر کنم دیگه، 20 سال 25 سال نه یا 30 سال دیگه
کلا گذاشته.
هم هر دوش یکی اینا، یکی از چیزایی که متضاد هر دوشم یه معنی میده اینه، کلا گذاشتن و کلا برداشتن همه یک معناست. خب حالا شما اومدی یا کلا برداشتی یا کلا گذاشتی، خب چشم هم زدیم. الان یکی از بزرگوارا میگفت که ما سال دیگه، سال قبل اینجا بودیم شما سخنرانی کردی، گفتم آره دیدی سال پیش تا الان چقدر گذشته، چشم به هم زدیم یه سال گذشته، چشم به هم بزنیم بقیه‌اش هم تموم میشه، حالا بعد میخوایم بمیریم. اون وقت امیرالمومنین میگه وقتی داره میمیره اموالشو گذاشته خودش داره میره، آرزو میکنه که ای کاش این اموال مال اونایی بود که بهش حسادت میکردن، چون اموال مونده تبعش رو دوششه، دیگران دارن میخورن، این داره بارشو میبره، باری که تا ابد باید با خودش بکشه. خب این داستان دین ماست. حالا اینجا میفرماید که دنیا لهو و لعب و ان دار الاخره لهی الحیوان. حالا عرضمو تمام میکنم، شما ببینید تو لغت عرب اگه یه کسی مردد باشه باید یه بار تاکید کنید شما حرفتون، اگه از تردید در بیاد منکر کلام شما بشه باید دو بار تاکید کنید. حالا ببینید که یه کسی باید چقدر منکر باشه که شما 5 تا تاکید بیارید. این آیه 5 تا تاکید داره که دوتاش از جنس حصره، یعنی اگه بخواید ترجمهش کنید اینطوری میشه: فقط و فقط و فقط، حقیقتن و حقیقتن، حقیقتن و حقیقتن و حقیقتن، فقط و فقط آخرت زندگی واقعیه. یعنی این دنیا زندگی واقعی نیست، جز افسون و افسانه نبود جهان. شما این ور رودخونه ایستادی، بیابونه، یه رودخانه است، یه پل هم روشه، اون ور پل زندگی عالی برای شما آماده کردن. حالا میگن آقا از این پل عبور کنید، شما دارین عبور میکنید میرین به سمت اون زندگی عالی، من رو پل وایسادم میخوام خونه بسازم. تازه خونه که میخوام بسازم هیچی، شما هم که دارین رد میشید جیب شما رو میزنم که رو پل خونه بسازم. من دیوونه نیستم؟ پیغمبر حق نداره بگه که برای دنیا جمع میکنه کسی که عقل نداره؟ و لها یجمع و من لا عقل له، برای دنیا جمع میکنه کسی که عقل نداره؟ عیسی، حالا باز یه چیز من سوال کنم، شما بزرگوارا خصوصا بزرگترهایی که تجربه دارن میدونن الان من چی میگم. ما توی چی سیر شدیم؟ مثلا یه دونه کفش خریدیم سیر شدیم؟ حالا البته یک بعضی قانه هن یه کفش میخرن تمام میشه دیگه، ولی دقت کردیم بعد میریم دومیشو میخریم، سومیشو میخریم، چهارمیشو میخریم، پنجمیشو میخریم؟ تو مدل ماشینمون سیر شدیم؟ تو متراژ خونمون سیر شدیم؟ کسی هست سیر شده باشه؟ یادتونه مثلا مستاجر بودیم، حالا شاید بعضیا نبودن، اونایی که بودن گفتیم ما یه خونه داشته باشیم 50 متر، ولو 50 متر، ولی از خودمون باشه. بعد خریدیم خونه 50 متری، حالا تازه 70 متری هم خریدیم، بعد یه مدت دیدیم در دیوارش داره بهمون انگار که مثلا دهنکجی میکنه، میخواد 70 متر هم شد جا. بعد گفتیم اگه مثلا بشه 120 متر. خدا وکیلی ما تو چی سیر شدیم؟ تو مدل ماشینمون سیر شدیم؟ توی مادر هارون الرشید 300 هزار دست لباس داشته، 300 هزار دست. شما فکر کنین اصلا عمر چند تا بشر هم افاقه نمیده. اگه روزی 3 دستم میپوشیده میشه 100 هزار روز. حالا شما بزنین تو ماشین حساب چند سال میشه. 300 هزار دست لباس داشته. توی آمریکا تقریبا تو بعضی از ایالت‌ها اگه آدم یه حقوق 10,000 دلاری داشته باشه بهترین زندگی رو میتونه بکنه. من همیشه این برام سواله نسبت به این آقای ترامپ فکر میکنم. به خودم میگم که این چی کم داشته؟ چه لذتی از لذایز زندگی هست که آدم کم داشته باشه که این نداشته؟ دیگه همه مردم دنیا عاشقن برن آمریکا دیگه. تو آمریکا اگه پول داشته باشه همه امکاناتو داری دیگه. اینم که میلیاردره چی کم داشته بی خودی اومده خودش دوچار درگیر این مظالم کرده؟ معلومه که انسان هیچ وقت سیر نمیشه. حتی توی امر ساده، حتی توی یه دونه کفش. این داستان دنیاست. خب حالا این دنیاست میگه آخرت. حالا شما ملاحظه کنی این قسمت ارزم خیلی مهمه. ما الان تا اینجا اینطوری این ساختمون و کلاممون اینطوری بنا کردیم که خداوند میگه این دنیا بازیچه است، یه زندگی واقعی هست، اون زندگی واقعی نامش آخرته. اینجا گل عرض ماست. علامه میفرماید که نسبت به این آخرت هم نمیگه این آخرت یه زمان دیگر است، میگه آخرت باطن دنیاست. یعنی همین جایی که من و شما نشستیم آخرته، همینجا بهشته، همینجا جهنمه. منتها خب من تو ظاهر گیر کردم باطن رو نمیبینم. خب حالا میخواد منو بکشه به سوی این باطن. شما میخواد یه کودک رو تربیت کنید. چجوری تربیت میکنید؟ الان میخواد مدرسه ببرم بچه ها رو، بچه های سال اول رو. ما هم وقتی میرفتیم مدرسه روز اول تا شب گریه میکردیم. الان بچه ها رو روز اول کلاس اولی ها رو جدا میبرن، بعد میبرنشون تاب و سرسره و شیرینی بهشون میدن و آهنگ براشون پخش میکنن. آیا هدف از مدرسه رفتن آهنگ پخش کردنه؟ شیرینی خوردنه؟ تا و سرسره سوا شدنه؟ اینا هیچ کدوم هدف مدرسه رفتن نیست. هدف مدرسه علمه، ولی کودک اینو درک نمی کنه. شما کودک رو به بازی مشغول می کنید. اما این بازی حکیمانه است. هدف از این بازی رسیدن به یک کماله. خدا ما رو به بازی زندگی مشغول کرد. ما رو آورد تو این دنیا، یه دورانی تو نقش کودک بازی میکنیم، یه دورانی نقش نوجوان رو داریم، یه دورانی نقش پدر داریم، یه دورانی نقش پدر بزرگ داریم، تو یه صحنه نقش تأمین روزی داریم، تو یه صحنه نقش معلمی داریم، تو یه صحنه نقش تربیت داریم. ولی تو تمام این صحنه ها ما باید خودمان رو بسازیم. ایشون میگه در ادامه همین بحثش، میگه این سنت های اجتماعی و تعالیم دینی مسئلشون مسئله یک مربی حکیمه که بچه رو به بازی مشغول میکنه، ولی در خلال این بازی تربیتش میکنه. قرآن کریم میفهمد و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین. شما وقتی که میرید باشگاه ورزشی دارین بازی میکنین، ولی بازیگر نیستین. برای سلامتی بدنتون رفتین اونجا. این ظاهرش بازیه، داریم میدوین روی یه تخته، اما در باطنش سلامتیه. بله رفتین استخر دارین شنا میکنین، شنا کردن یه نوع لعبه، یه بازیه، یه تفریحه، ولی درون این تفریح یه حکمته. میگه ما بازیگر نیستیم. بعد میفرماید که حالا شما توی یه زندگی هستین، هر قدمی هم که برمیدارین دارین جانتونو میسازین. آنچه که میبینین میشود شما. حالا چرا ببینیم؟ آنچه که میخورین میشه شما. حالا چی بخورین؟ چطور آنچه که میخورین میشه سلول شما؟ آنچه که میخورین این فرهنگ دینیه. الان من دارم فرهنگ دینی صحبت میکنم. حالا شما فرض کنید اصلا فرهنگ دینی نداریم. دیدیم بعضی از آدما که کارشون دریدن و بریدنه، آدم قیافشون نگاه میکنه یاد گرگ میفته. بعضی ها نگاه میکنه از چهرهشون نورانیت حس میکنه. اعمال انسان در حتی در جسمش اثر میذاره، همونطور که روح در جسم اثر میذاره. وقتی انسان خجالت میکشه جسمش که خجالت نمیکشه، روحش خجالت میکشه، اما این خجالت باعث سرخ شدن صورتش میشه.
اگر در درون این کالبدی که شما دارین یه بدن میبینید یه گرگ نهفته باشه، اون گرگ تو چهرم نمایان میشه، چهرم چهره گرگ میشه. میفرماید که آنچه که شما انجام میدید در شما هیئات نفسانی ایجاد میکنه، یه هیئت نفسانی در جان شما ایجاد میشه، منتها اولش هیئت، برگردیم اون دایره، اعتقاد، عمل، عمل میرزه در جان خودم، یه عمل انجام میدم، این عمل یه حالت برای من میسازه، صحیح‌تر و دقیق‌تر خودم رو میسازه، منتها اولش حاله، بعد از حال تبدیل میشه به صفت ثابت. اگه 40 سال کارم گرگی باشه نمیتونم دیگه از گرگ خارج بشم، میشم گرگ. نه اینکه من میشم گرگ، میشم انسان گرگ. گرگ بشم که راحتم، گرگ راحته، انسان گرگ. چرا؟ چون عمرمو مصرف به این کار کردم. حالا ما باید چه بکنیم؟ چه باید بکنیم؟ آنچه که باید بکنیم که خیلی اینجا اهمیت داره، اعتقادات ماست. ما باید اعتقاداتمون رو درست کنیم. من اعتقادم اینه که باید برم پول درارم. حالا باید ببینم این اعتقادم درسته یا غلطه. من که عمر دوباره ندارم که. باید بیام با شما گفتگو کنم. با شما حرف بزنم. بگم این اعتقاد منه درسته یا غلطه. در مقام گفتگو هم باید سینمو صاف کنم. ما اصلا تو جامعهمون ظرفیت گفتگو نیست. هممون جبهه داریم. یا دین داریم، یه چیزی از دین تو کلمونه که سلیقه شخصی خودمونه، به نام دین هر کی بیاد جلومون با شمشیر حاضریم شکمشو پاره کنیم. اگرم گوش میکنیم منتظریم اون حرفشو بزنه تا ما بکوبیمش. یا ضد دین شدیم، در اثر اوضاعی که تو جامعه دیدیم شدیم ضد دین، تا یه کسی حرف دینو بهمون بزنه اونجوری میخوام شکمشو پاره کنیم. یا دین گریز شدیم، میگیم بابا دست از سرمو برداریم، ما میخوام زندگیمونو بکنیم، بذاریم ما زندگیمونو بکنیم، ما کاری با این دین نداریم، ما نمیتونیم کاری با چیزی نداشته باشیم، ما داریم لحظه به لحظه خودمونو میسازیم، ما داریم لحظه به لحظه با هر قدمی که برمیداریم، با هر فکری که از سرمون میگذرونیم، با هر لحظه‌ای که سپری میکنیم، با هر صحنه‌ای که نگاه میکنیم، با هر کلامی که از زبانمون خارج میشه، داریم خودمونو میسازیم. و اون خودمون ساختنش تا لبه مرگ، بعد از مرگ باید با خودمون زندگی کنیم. اینا رو تعبیر کردن، گفتن کسی که میمیره اعمالش رو تو قبر میذارن کنارش، به صورت یه آدم منکشف میشه. اینا همه تمثیله برای که ما این حقیقت رو بفهمیم. گل کار کجاست؟ اعتقادات. اگه اعتقاد ما این باشه که دنیا جای ماندنه، یه جوری زندگی میکنیم همینجوری که جامعه رو میبینید. الان عرض کردم در لغت عرب چرا باید 5 بار تاکید کنه که آخرت زندگی حقیقیه؟ برای اینکه کسی قبول نداره اینو. اگه آخرت زندگی حقیقی باشه که من اینجوری زندگی نمیکنم که الان دارم زندگی میکنم. من یه تمثیلی خودم دارم، میگم داستان زندگی ما داستان یک انسانی است که سوار بر قایقش کردن، توی رودخانه عظیمی در حال حرکته، پایان این رودخانه هم پرتگاهه، این تا اون نقطه پرتگاه باید بال پرواز بسازه که به اون نقطه که رسید پرواز کنه و الا سقوط میکنه. این داستان زندگی ماست. اون رودخانه عمره، اون بال پرواز عمل ماست. ما یا سقوط میکنیم، همین الان اگه 100,000 تومنتون گم بشه چه حالی داریم؟ اگه 100,000,000 تومنتون از بین بره چه حالی داریم؟ یکی از معلمای مدرسه هاتف به من میگفت که یکی از فامیلام داشت از دنیا میرفت، تا لحظه آخر میگفت که این 4 میلیارد که تو حساب من رو چیکار کنم، این 4 میلیارد که تو حساب من رو چیکار کنم. اینو میگه، اینو گفتم مرد. ما یکی از بستگانمون به رحمت خدا رفته بود، دخترانش محارم بنده، شوهر خواهر بنده به رحمت خدا رفته بود، خیلی اینا بیتابی میکردن، بعدم انتظار داشتن که من مثلا یه چیزی بگم. من اینو به خدا به ذهنم انداخت، بهشون گفتم ببین شما الان چی از دست دادی؟ یه پدر. چقدر بیتابی. حالا اون پدرتون چی از دست داده؟ پدر شما همسرشو از دست داده، 3 تا دخترشو از دست داده، چون اون که رفته اینایی که موندن فقط یه پدر از دست دادن، اونی که رفته همه چیزشو از دست داده. درست عرض میکنم دیگه، اونی که رفته اموالشو از دست داده، آبروی 70 سالشو از دست داده دیگه، آبرو مال این دنیاست دیگه، اونجا آبرو دیگه میخواد. فقط شما تصور کنین که در لحظه مرگ ما اگه الان اینجا یه چیزی که بهش علاقه داریم، مثلا یه کفشی داریم از اون کفش خوشمون میاد، کفشمونم جلو در حالا دزد اومده برده، چقدر ناراحت میشیم؟ یه کفشی داشتیم از رنگش خوشمون میومده، تو پامون راحت بوده، کیف میکردیم اینو پامون میکردیم، این کفشو دزد برده، چقدر ناراحتیم؟ تو چند روز یادمون نمیره. یا مثلا یه پولی تو جیبمون بوده، از جیبمون افتاده بیخودی گم شده، ناراحتیم دیگه، بیخودی یه پولی گم کردیم، تو چند روز بعد ها هر وقت یادمون میفته ناراحتیم. یه نفر یه تومنش افتاده بود توی سوراخی، توی جوبی یه سوراخی بود افتاده بود اون تو، یه مغنی آورده بود گفته بود چقدر میگیری اینجا رو بشکافی، گفته بود 4 تومن، گفته بود این 4 تومن رو بگیر اینجا رو بشکاف، بعد این یه تومنم مال خوده. این گفته بود آقا ببخشید شما مغزتون پارسنگ برمی‌داره که همچین کاری بخوای بکنی. گفت ببین من تا آخر عمرم هر وقت از اینجا رد شم یادم میفته که یه تومنم افتاده این تو، دلم میسوزه، این 4 تومن رو میخوام خرج کنم که فکرم آزاد بشه. گاهی از اوقات حالا ما الان یه پولی از دستم هر وقت یادمون میفته دلمون نگار میسوزه که اون پول از دستمون رفت. حالا شما ببینید تو لحظه مرگ برای ما قرار چه اتفاقی بیفته. آیا آنچه که خرج کردیم یعنی عمرمون رو داریم میبریم؟ دیدیم میریم مثلا بازار یه پیراهن میخریم، بعد میایم به اون میگن عجب جنسی داره، خریدی 80 تومن فلانجا زده 150 تومن، کیف میکنیم. هر وقت این پیرهنه رو میپوشیم یادمون میفته که 70 تومن زیر قیمت خریدیم این پیرهنه رو. اما حالا اگه بریم یه پیرهنی بخریم که بگن که سرت کلا گذاشتن، این سر کوچه ما 20 تومن، 70 تومن مثلا بهت قالب کردن، هر وقت این لباسو میبینیم مثلا انگار که یکی مثلا داره بهمون یه بد و بیراهی میگه، یادمون نمیره که. حالا شما ببینید ما 70 سال عمرمون رو خرج کردیم، الان لحظه مرگ رسیده میخوایم بریم، چی داریم میبریم؟ اگه 70 سال عمرمون رو بردیم برنده ایم. این لازمش اینه که اعتقاداتمون رو درست کنیم. من نمیگم چی اعتقاد درسته، ولی لازمه درست کردن اعتقاد اینه که ما بتونیم با همدیگه گفتگو کنیم. تو جامعه ما گفتگو نیست، همه جبهه دارن مقابل همدیگه، هیچ کس نمیتونه با کسی حرف بزنه، همه یه اعتقاد ثابتی دارن در مقابل اون اعتقاد ایستادن. میخوام عرضم رو تمام کنم با یه پایانی. پایان عرضم اینه، چون من تا اینجا فقط حرف زدم دیگه، راه حل تقریبا نگفتم، حالا میخوام از نگاه دین بگم، از نگاه عارفانه به دین یه چیز بگم عرضم تمام. همه ما عاشق دارایی هستیم و همه ما از نداری بدمون میاد. تمام اون جاهایی که رنج کشیدیم از نداری بوده، الان هم هر قصه‌ای داریم نداریه. مثلا پول نداشتن که خوب نیست دیگه، خونه نداشتن، ماشین نداشتن، بعد یه نداری های از پول و خونه و اینا سخت داره. مثلا بچه نداشتن، اونایی که بچه ندارن خیلی سختشونه. بعضی که الان اینجا هستن میگن خبر نداری بچه داشتن خیلی سخته. آره من خبر دارم. میدونی چرا بچه داشتن سخته؟ چون بچه میاد، اگه یه بچه درست حسابی باشه که سخت نیست که، بچه میاد آسایش آدمو سلب میکنه، سلب آسایش سخته. یکی از سخت‌ترین امتحانات الهی فرزنده، که آدم یه فرزندی داشته باشه که در مسیر خودش نباشه، خیلی سخته این امتحان، خدا بعضی رو با این امتحان میکنه. خب اینجا چون بچه دارم ناراحت نیستم، چون اون بچه یه چیزی رو ازم گرفته، سلب کرده، سلب آسایشمو کرده. تمام غم‌های ما به نداری برمیگرده، تمام لذت‌های ما از داراییه. ماها اینقدر ضعیفیم که یه نداری رو نمیتونیم تحمل بکنیم. هر کدوم از ما الان یه عزیزی رو از دست بدیم جگرمون میسوزه. نداشتن پدر، نداشتن مادر، نداشتن فرزند، نداشتن همسر، همسرش یکی از دنیا بره، انشاءالله خدا همه رو برای همدیگه حفظ کنه، یکی همسرش از دنیا بره، فرزندش از دنیا بره، چقدر قصه میخوره. حالا شما ببینید در نگاه فرهنگ دینی یه دارایی واقعی بیشتر تو عالم نیست، اون دارایی خداست. از اول تا آخر قرآنم این دارایی رو معرفی میکنه. شما نماز که میخونید میگید الله اکبر، ولی من از صبح تا شب میگم الپول و اکبر، المقام و اکبر، المدرک و اکبر. قرآن میگه، نماز میگه الله اکبر. یه بزرگ تو این عالم هست، این خداست. هوال حق، حق یعنی آنچه که هست. لغت حق معنیش اینه. باطل یعنی آنچه که نیست. و انما یدعون من دونه الباطل، غیر خدا باطل است. قرآن از اول تا آخر اینو میگه. از اول تا آخر قرآن میگه یه حقیقت تو این عالم هست، غیر اون حقیقت باطل است. 70 سال عمر به ما دادن اون رو بیابیم، تو صحنه های مختلف هم باید اون رو بیابیم، تو تأمین روزی، توی تربیت بچه، توی وظایف اجتماعی، توی وظایف فردی. دیدین حالاتتون مال خودتون نیست؟ کی حالاتو تغییر میده؟ دیگه از خودم به خودم کی نزدیکتر؟ از خودم به خودم کی نزدیکتر؟ ولی من به حالات خودم تسلط ندارم. اگه غم بر جانم حاکم بشه نمیتونم بیرونش کنم. اگه شادی بیاد نمیتونم تبدیلش کنم به غم. اگه محبت بیاد نمیتونم تبدیلش کنم به دشمنی. اگه دشمنی بیاد نمیتونم تبدیلش کنم به محبت. جان من از دست من خارجه. و چی دست منه؟ این از خودم. پس اگه شما سر تو گریبان خودتون بکنید، میبینید خودتون تو درون خودتون هیچ کاره این. بعد سرتون رو بکنید بیرون، بچه‌تون رو میتونید تربیت کنید. اونایی که خداوند بچه‌شون رو به میلشون قرار داده، این یه نعمته. اونا نمیفهمن من چی میگم. اونایی که نداده میفهمن من چی میگم. به بچه‌شون میگم بشین پا میشه، میگم پاشو میشینه. الان جوانای امروز اینطورین. میگی بخواب بیدار میشه، میگی بیدارشو میخوابه. من صاحب اثرم، بعد چیکار میتونم بکنم؟ اینو تند بگم، بعد کتکش بزنم، دیگه تموم میشه دیگه. آذری زبان های مسئله خوبی دارن، حالا من اون لغتشو بلد نیستم ولی مفهومش اینه، میگم بچه رو دعوا بکن ولی کتکش نزن، چون دیگه کتک آخرین مرحله است، بعد همیشه یه مرحله بمونه که از اون بترسه. وقتی کتک کردم خورد دیگه میفهم خب اینم که یه چیز کتک خوردیم دیگه، دفعه بعدم نهایتا کتکمون میزنن دیگه، دیگه اثر نمیکنه، اثرشو از دست میده. خب پس من در بچه‌م هم که اثر ندارم، در مردم هم که اثر ندارم، حرف میزنم وقتی در خودم اثر ندارم. روزی نمیدونم که خدا شما به شما چجوری روزی داده. بعضی ها روزیشون فراوان میرسه، تو روزی نمیفهمن، تو روزی خدا رو شاید نشناسن. بعضی ها تو روزی خدا رو میشناسن، 100 تا مقدمه میچینن، نامقدمه جواب نمیده. از یه جایی که حسابشو نکردن روزیشون داده میشه. من حیث و لا یحتسب. البته اینکه شما شنیدین که خدا مؤمن و من حیث و لا یحتسب روزی میده، برعکسش هم من دیدم. خداوند دوست داره که قالب مردم از همونجوری که فکر میکنن روزی بده. لذا قالب مردم با همون افکار خودشون روزی میگیرن. اون مؤمنه که از لا یحتسب روزیش میده. مؤمن از جایی که نمیدونه. البته مردم هم تربیت میکنه. بعضیا رو در روزی تربیت میکنه. بعضیا رو با فرزند تربیت میکنه. بعضیا رو با بیماری تربیت میکنه. دائما داره خودشو نمایش میده به ما. ما اومدیم تو این زندگی و این دیار تا او رو بیابیم. منتها ما خانه رو دیدیم، صاحب خانه رو ندیدیم. گر شبی در بزگاه عشق مهمانت کنن، فکر منزل را نکن، در فکر صاحب خانه باش. دائما دستش از آستین این و اون میاد بیرون. یه بار از آستین فرزند میاد بیرون، یه بار از آستین بیماری میاد بیرون، یه بار از آستین روزی میاد بیرون. دائما میخواد خودشو به ما معرفی کنه تا ما او رو بیابیم، بفهمیم اون همه کار است. اگر کسی این گنج رو پیدا کرد ثروتمنده، اگر این گنج رو نیافت فقیر از دنیا میره. امام حسین شما فرموده مازا وجد من فقدک، کسی که تو رو نیافته چه یافته؟ و مازا فقد من وجدک، و کسی که تو رو داره چه کم داره؟ کسی که تو رو داره چه کم داره؟ و کسی که تو رو نداره چه داره؟ اینه که مؤمن میگه حسبنا الله و نعم الوکیل، حسبنا الله و نعم الوکیل. این کلام مؤمنه. مؤمن کلامش اینه که میگه الیس الله بکافن عبده، خدا برای بندش کافی نیست. آیا شده تا حالا ما نگران بچه‌مون باشیم بعد بگیم الیس الله بکافن عبده؟ آرام بشیم. اگه یافته باشیم اینو آرام میشیم. آیا خدا برای بندش کافی نیست؟ این بچه منم این مربی داره دیگه. من چه میدونم چه جوری میخواد تربیتش کنه؟ من که مربی نیستم، اون مربیه. من البته تبلیغ جبر نمیکنم، ما یه وظایفی داریم اونا رو باید انجام بدیم. من نمیگم ما بشینیم تو خونه، ما باید وظایفمون رو انجام بدیم، اما اثرگذار ما نیستیم. ما نه در تربیت اثرگذاریم، باید کارمون رو بکنیم ولی اثرگذار نیستیم. اثر مال خداست. به پیغمبر میگه و ما رمیت از رمیت، یه ما رمیت یه از رمیت، تو انداختی ولی تو ننداختی. به ما میگه تو کار تربیتی تو انجام بده ولی تو مربی نیستی، رب العالمین خداست. این داستان زندگی ماست. خوشا به حال اون کسی که این گنجو در پایان عمرش بیابه، اما خوشا به حال اون کسی که قبل از پایان عمر بیابه، چون خیلی اگر نیابه زندگی بر انسان سخته. زندگی بدون این گنج بسیار زندگی سختی است. پروردگار رو به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت اسم الله طهارت قرار بده. یه صلوات خط بفرمایید. آچار فرانسه که میگم منم. من آقای مهندس به من عمل کرده که یه متنی هم آخر صحبتم بخونم. امروز من تحقیقا خلاف شعر انجام میدم، چون یه کسی اذان گفت، استادش گفت تحقیقا خلاف شعر کردی، چون هم صداش بد بود هم صداش گرفته بود. حالا من امروز قطعا صدام گرفته چون سرما خوردم گلو اینا، پس صدام هم بده. حالا دیگه کوتاه میخونم که گوش خراش هم اگه هست بگم خدا خیرش بده زود تموم کرد. آخه مده های عزیز وقتی شروع میکنن دیگه تموم نمیکنن. ایشون یه ساعتی خونده بود، بعد یه ساعت میگفتش که من دیگه تموم میکنم، اما این اما یعنی یه 20 دقیقه در خدمتتون. بعد 20 دقیقه هم اماه طول کشید، بعد گفتش که خب وقت من تمام شد، اما حسن آقا رو میبینم که از مده های مخلص اهل بیت. حسن آقا بیا دریغ نکن، مجلس با صفاییه. میگه حسن آقا اومد و گفته، حسن آقا هم گفتش که من نمیخواستم وقتتون رو بگیرم، اما یعنی خلاصه بدون که حالا ما در خدمتیم. خب یکی دوتا صلوات بفرستیم با این شعرهای که من بگیرم. ما فرو ماند از جمال محمد، اگه یواش بفرستیم من زیاد میخونم. ما فرو ماند از جمال محمد،
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
سرو نباشد به اعتدال محمد،
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
قدر فلک را کمال و منزلتی نیست در نظر قدر با کمال محمد،
اللهم صل علی محمد.
وعده دیدار هر کسی به قیامت، لیله اسرا شب وصال محمد، آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی، آمده مجموع در ظلال محمد، عرصه گیتی مجال همت اونیست، روز قیامت نگر مجال محمد،
صلی الله محمد.
یه داستانی هست خیلی جالبه، البته مولوی میخواد رد کنه این داستانو، میخواد بگه باطله. میگه پیغمبر خدا به جبرئیل گفت که من میخوام تو رو اونجوری که هستی ببینم. جبرئیل گفت که طاقتشو نداری. گفت حالا من میخوام ببینم. میگه جبرئیل جلوه کرد، شرق و غرب عالم جلوه جبرئیل رو گرفت، بعد پیامبر بیهوش شد. این داستان تا اینجاست. حالا مولوی اینو میخواد ریشه‌شو بزنه، خیلی دو سه بیت داره خیلی زیباست. میگه که حیرت اندر حیرت آمد زین قصص، بیهوشی خاصگان اندر اخص. این چاپایی که هست اینا چون به معانی توجه ندارن، این اخس رو با صاد نوشته، اخس با سینه. یعنی چطوری میشه که پیامبر در جبرئیل بیهوش بشه، خواستگان در اخس با سین یعنی پایین ترین، استاد در شاگرد بیهوش بشه؟ حیرت اندر حیرت آمد زین قصص، بیهوشی خواستگان اندر اخس. بعد اینو میگه احمد در بکشاید آن پر جلیل، تا ابد بیهوش ماند جبرئیل. صلوات خدمت
الله صلی الله.
وان همه پیرایه بسته جنت فردوس، بو که قبولش کند بلال محمد. همچو زمین خواهد آسمان که بیافتد، تا بدهد بوسه بر نعال محمد. شمس و قمر در زمین هش نتابد، نور نتابد مگر جمال محمد. شاید اگر آفتاب و ماه نتابند، پیش دو ابروی چون هلال محمد. چشم مرا تا به خواب دید جمالش، خواب نمی گیرد از خیال محمد. این هم حسن ختام. سعدی اگر عاشقی کنی یا جوانی، عشق محمد بس است و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
الهنا هذا و ظاهر بین یدک، و هذا احوالنا لا یخفا علیک، من کنت به الوصول الیک و بکن استدل علیک، فهد ناب نور که الیک و اقم ناب صدق العبودیت بین یدک. الهنا علمنا من علم که المخزون، و سن ناب ستر که المسون. الهنا حققنا به حقائق اهل القرب، و اسلک بنا مسلک اهل الجزم. الهنا اقننا به تدبیر که لنا ان تدبیرنا، و به اختیار که ان اختیارنا، و اوقفنا علا مراکز استرارنا. پروردگارا به حق محمد آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
صلی الله علی